بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید در این روز یک شنبه 16 دی ماه سال 1380 خورشیدی و ششمین روز از ماه ژانویه سال 2002 میلادی. در این بخش من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالبی که امروز تقدیمتان خواهد شد. در گزارش‌های خبری بین‌المللی از اوضاع افغانستان آگاه می‌شویم. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند از محل پنهان شدن ملا محمد عمر آگاهند، اما به جزئیات اشاره‌ای نمی‌کنند. در خاورمیانه مذاکرات هیئت‌های امنیتی اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین از سر گرفته شده. از تازه‌ترین تحولات در تنش میان هند و پاکستان و از آزمایش موشک قاره‌پیمای چین هم گزارش‌هایی داریم. اما در ایران نگاهی داریم به گفته‌های وزیر اطلاعات که ارتباط نمایندگان مجلس با پرونده موسوم به مفاسد مالی را رد کرده است و با یک اقتصاددان درباره طرح‌های دولت برای جلوگیری از رانت‌خواری و پولشویی گفتگو کرده ایم. اما در حالی که یک نشریه وابسته به محافظه‌کاران می‌گوید سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ناپدید شده، میلیون‌ها دلار پول اعطایی از سوی شورای ایرانی آمریکایی را در میان روزنامه‌های اصلاح‌گرا تقسیم کرده، دختر آقای پورزند و نیز یکی از مسئولان شورای ایرانی آمریکایی در گفتگو با رادیو آزادی این اتهام را رد کردند. اما جمعی از پناهجویان ایرانی در ترکیه دست به اعتصاب غذا زدند. با دو تن از این پناهجویان گفتگو کرده ایم. گزارش های جالبی هم درباره افغانستان خواهیم داشت، از جمله گفتگو با یک صاحب نظر درباره استقرار نیروهای پاسدار صلح، افغانستان و فوتبال و گفتگو با یک آوازخوان افغان که می‌خواهد یک شبکه تلویزیونی خصوصی در این کشور راه بیاندازد. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. پیش از این همه نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در سومین شب پی در پی ده ها تن دیگر از افراد گروه های اسلامی مسلح در پاکستان بازداشت شدند. سران هفت کشور جنوب آسیا از جمله هند و پاکستان در پایان نشست دو روزه خود اعلام کردند که به مبارزه مشترک علیه تروریسم دست خواهند زد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا وارد دهلی نو شد تا بر زمینه کاهش دادن تنش نظامی بین هند و پاکستان با نخست وزیر هند مذاکره کند. در الجزایر بنیادگرایان مسلح اسلامی 9 تن دیگر را به طرز فجیع به قتل رساندند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق اعلام کرد ارتش این کشور با همراهی مردم عراق حمله نظامی آمریکا را شکست خواهد داد. اسرائیل جزئیات گزارش توقیف کشتی را که میگوید حامل سلاح قاچاق از ایران برای فلسطینیان بوده است منتشر کرد. هاشمی رفسنجانی از روحانیون بانفوذ حکومت ایران گفت جمهوری اسلامی اهل تجارت و فروش اسلحه نیست. و و زمین لرزه نسبتاً شدیدی مناطقی در شمال ایران را لرزاند. مردم در گیلان از وحشت تکرار فاجعه سال 69 خورشیدی به خیابان‌ها ریختند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از شبه قاره هند آغاز می‌کنیم. در حالی که بیم و هراس از وقوع جنگی دیگر میان هند و پاکستان که اکنون دو قدرت جدید هسته‌ای در جهان شمرده می‌شوند، فزونی می‌یابد، اجتماع رهبران 7 کشور شبه قاره هند در همایش سازمان همکاری‌های کشورهای جنوب آسیا محمل مناسبی برای تنش‌زدایی میان این دو کشور فراهم آورده است. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان پس از سخنرانی افتتاحیه خود در این همایش به طور غیرمنتظره‌ای به سوی نخست وزیر هند رفت و با او دست داد. شهران تبری گزارشی دارد درباره آخرین تحولات در این زمینه.
همایش سران 7 کشور عضو سازمان منطقه‌ای همکاری کشورهای جنوب آسیا که قرار است هر سال در یکی از این 7 کشور تشکیل شود، 3 سال بود که بیش از هر چیز به خاطر اختلافهای موجود بین هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر تشکیل نشده بود. تشکیل این همایش در هنگامی که تنش بین دو کشور بیش از هر موقع بالا گرفته، آن دو را به آستانه رویارویی نظامی با یکدیگر کشانده است، نقشی مؤثرتر از هر موقع در آرامتر کردن بحران داشته. دست دادن غیرمنتظره ژنرال مشرف با اتال بهاری وجپایی نخست وزیر هند با تشویق حاضران در جلسه روبرو شد و عنوان خبری اول رسانه‌های گروهی در سطح داخلی و بین‌المللی قرار گرفت. روزنامه‌های پاکستان از این حرکت ژنرال مشرف استقبال کرده، روزنامه‌های دان و نوای وقت این کشور نوشتند آنچه رئیس جمهور ما را در موقعیت ارجحی قرار داده، پاپیش نهادن او و اعلان آمادگیش برای گفتگو در هر موقع و هر مکان است. تحلیلگران مسائل این منطقه می‌گویند دست دادن دو رهبر اگرچه قدم مهمی به جلوست، اما صرف شرکت این دو قدرت هسته‌ای منطقه در همایش زیر یک سقف خود اهمیت ویژه‌ای دارد، حتی وقتی که به علت بسته بودن راه پروازهای پاکستان از هند، ژنرال مشرف مجبور شد از طریق بیجینگ در چین به این همایش در کاتماندو سفر کند. علی‌رغم اینکه دو رهبر هند و پاکستان به طور غیر رسمی نیز در این همایش دیدار کردند، آقای اتال وجپایی نخست وزیر هند این دیدار را صرفاً تبادل ادب و تعارف خواند و آن را حائز اهمیت دیگری ندانست. از طرفی ژنرال مشرف گفت مشتاق است که این تبادل ارتباط جنبه رسمی پیدا کرده سرآغازی برای گفتگو و حل اختلافها بین دو کشور شود. هند که با سردی به این اقدام پاکستان پاسخ داده میگوید تا هنگامی که پاکستان قدم‌های مؤثرتری در سرکوب تندروهای ضد هند در پیش نگیرد حاضر به گفتگو نیست. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که به سفری 1 هفته‌ای به کشورهای منطقه جنوب آسیا رفته، روز یک شنبه به ضرورت گفتگویی کامل و درست بین دو کشور تاکید کرد. خبرگزاری هند از قول نخست وزیر بریتانیا گفت همه می‌خواهند که بحران موجود تحت کنترل درآید و گفتگویی درست آغاز شود، اما شروع هر گونه گفتگویی باید با تقبیح تمام اشکال تروریسم باشد. تونی بلر که این سخنان را روز یک شنبه در حیدرآباد ایراد کرد، در آخر این روز به دهلی نو می رود تا با اتال وجپایی نخست وزیر هند نیز دیدار کند. او همچنین گفت مسئله کشمیر هرگز نمی تواند با توسل به تروریسم حل شود. هند و پاکستان باید تمام کوشش خود را به خرج دهند تا این مسئله را از طریق سیاسی حل کنند.
شهران تبری گزارش می‌کرد. اما با ادامه تنش میان هند و پاکستان، نگاه محافل سیاسی به چین، بزرگترین قدرت آسیا نیز دوخته شده که از دیرباز متحد پاکستان به شمار می‌آمده است. چین 2 روز پیش 1 موشک قاره‌پیما را آزمایش کرد. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن.
چین جدیدترین موشک مدل دونگفانگ 31 خود را 2 روز پیش آزمایش کرد. گرچه این آزمایش به دلیل انفجار موشک در وسط پرواز ناموفق بود، و روزنامه واشنگتن تایمز و آمریکا هم آن را یک ناکامی و برگشت برای چین توصیف کرد. اما مسئله اینجاست که چرا پکن باید در چنین وضع حساسی دست به این آزمایش موشکی بزند؟ چین این موشک را در حالی آزمایش می‌کند که تنش بین پاکستان و هند، دو همسایه بزرگ این کشور، به اوج رسیده است و دو طرف هنوز برای گفتگوها با هم به توافق نرسیدند. این موشک دوربرد قاره پیما که 9400 کیلومتر برد آن است و نوع توسعه یافته آن دونگفانگ 41 هم در راه است، در حساس‌ترین زمان ممکن مورد آزمایش قرار گرفت. پیشینه آزمایش‌های موشکی چین به ویژه این آزمایش نسبتاً پیشرفته که آخرین مراحل توسعه خود را می‌گذراند و نوعی موشک بالستیک قاره پیمایی متحرک است، بیانگر آن می‌باشد که باید مقاصد پنهانی در میان باشد که به تدریج آشکار خواهد شد. پکن اصولاً این موشک را به عنوان علامت سیاسی به رقبای خود و در مواقع حساس آزمایش می‌کند. مثلا در گذشته این موشک به هنگام تغییر رئیس جمهور در تایوان و یا پاسخ به اقدامات استقلال طلبانه در آن جزیره آزمایش شده است. آنچه بیشتر مسئله را جالب توجه می‌کند اینکه گزارش‌های متعددی این روزها از همکاری نزدیک و در حال توسعه نظامی هند با تایوان حکایت دارد. چین تایوان را یک استان منزوی خود می‌داند و با نزدیک شدن هر کشوری به تایوان که چین را به رسمیت می‌شناسد، به ویژه کشورهای بزرگی مثل هند یا آمریکا مخالفت می‌ورزد. پس این آزمایش علامتی به هند هم محسوب می‌شود که باید مراقب رفتار و عملکردهای خود و ارتباطات نزدیک نظامی با تایوان باشد. در علاوه هند باید بیشتر از این مراقب این گونه ارتباطات باشد، زیرا پاکستان از دوستان دیرینه چین است و این حرکت‌ها پکن و اسلام‌آباد را بیشتر به هم نزدیک می‌کند. چین به ظاهر هدف دیگری را هم دنبال می‌کند. نگاهی به محل آزمایش که در شمال غرب چین و منطقه مسلمان نشین این کشور است، ثابت می‌کند که پکن می‌خواهد به این طریق هم به استقلال طلبان آن منطقه که می‌خواهند استان سینکیانگ را از چین جدا کنند هشدار دهد و هم کنترل در آن ناحیه را تشدید نماید. در روزهای گذشته صدها جدایی طلب از قوم اویغور به جرم تجزیه طلبی و تروریست و یا رادیکال‌های مسلمان و بنیادگرا دستگیر شده و ده‌ها تن اعدام شده‌اند. مبارزات بر ضد این نیروهای انشعاب طلب پس از آنکه گروهی به نام تایبلیک در آن منطقه اعلام جهاد علیه دولت مرکزی چین کرده‌اند، جدی‌تر شده است. شهرام تهرانی، پکن.
امروز حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان اعلام کرد که ملا محمد عمر رهبر طالبان دستگیر خواهد شد. روز گذشته نیز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داد که تروریست‌ها نمی‌توانند تا ابد پنهان شوند. گلناز اسفندیاری و آخرین تحولات در افغانستان.
امروز یک شنبه، در حالی که کوهستان‌های شرق افغانستان بار دیگر تحت بمباران‌های جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت، مقامات افغان اعلام کردند که از محل اختفای ملا محمد عمر رهبر طالبان آگاهند. روز گذشته یکی از مقامات اطلاعاتی قندهار گفت که ملا محمد عمر توانسته است با موتورسیکلت از منطقه بغران در استان هلمند بگریزد. اما امروز یک شنبه، نصرت الله نصرت، یکی از مقامات اطلاعاتی افغان، بدون پرده برداری از جزئیات محل ملا عمر به خبرگزاری فرانسه گفته است: ما می دانیم که وی کجا پنهان شده است، اما در حال حاضر چیز بیشتری در این خصوص نمی توانم بگویم. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان هم گفته است که جستجو برای یافتن ملا محمد عمر ادامه دارد و وی دستگیر خواهد شد. همزمان مقامات آمریکایی اعلام کردند که عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، در یکی از ناوهای جنگی آمریکا تحت بازداشت و بازجویی قرار دارد. مقامات آمریکایی امیدوارند که با بازجویی از ملا ضعیف بتوانند اطلاعاتی درباره محل اختفای اسامه بن لادن، مضمون اصلی عملیات تروریستی روز 11 سپتامبر، به دست آورند. روز گذشته مقامات پاکستانی اعلام کردند که ملا ضعیف، سفیر پیشین طالبان، از پاکستان اخراج شده است. ملا ضعیف 34 ساله از پاکستان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بود که مورد موافقت قرار نگرفت. عبدالسلام ضعیف بلندپایه‌ترین مقام طالبان است که تاکنون به اسارت نیروهای آمریکایی درآمده است. پیشتر مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که شیخ الليبی، یکی از مقامات ارشد شبکه تروریستی القاعده را دستگیر کردند. شیخ الليبی که اردوگاه‌های آموزشی القاعده را در افغانستان اداره می‌کرده است، در قندهار در جنوب افغانستان بازداشت شده است. از سوی دیگر روز گذشته جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که تروریست‌ها نمی‌توانند تا ابد پنهان شوند. آقای بوش در واکنش به مرگ یک سرباز آمریکایی که توسط آتش افراد ناشناس در شرق افغانستان کشته شد گفت که تلفات میان نیروهای آمریکایی اجتناب ناپذیر است، اما آمریکایی‌ها باید صبور باشند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنین گفت که عملیات ضد تروریستی آمریکا فراتر از افغانستان خواهد رفت و احتمالاً در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
در حالی که رئیس جمهوری آمریکا سخن از فرارفتن عملیات نظامی آمریکا از افغانستان میگوید، سخن از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق بالا میگیرد. در این حال امروز یک شنبه صدام حسین رئیس جمهوری عراق بار دیگر تکرار کرد که این کشور قادر است در برابر هر گونه حمله نظامی آمریکا از خود دفاع کند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
صدام حسین رئیس جمهوری عراق بار دیگر تاکید کرد که عراق قدرت آن را دارد تا در برابر هر گونه حمله نظامی آمریکا و متحدانش از خود دفاع کند. صدام حسین که به مناسبت 81مین سالگرد تأسیس ارتش عراق در بغداد سخن می گفت، با اشاره به جنگ ایران و عراق و نیز پیامدهای جنگ دوم در خلیج فارس افزود، عراق همانطور که در گذشته نشان داده قادر است از خود در برابر هر گونه حمله دشمنانش دفاع کند و آنان را شکست دهد. صدام حسین در عین حال هر گونه حمله آمریکا را به عراق حمله به همه کشورهای عرب خواند و بار دیگر خواستار اتحاد عرب در این زمینه شد. دعوت ماه گذشته صدام حسین از سران کشورهای عرب برای تشکیل یک کنفرانس فوق‌العاده درباره بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل از سوی هیچ یک از رهبران عرب پذیرفته نشد. روزنامه البس از سخنگویان دولت عراق نیز در سرمقاله روز یکشنبه خود با تأکید بر قدرت دفاعی عراق در برابر حمله نظامی آمریکا، سخنان اخیر سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن را در مورد عراق، سخنانی که بغداد را نمی ترساند، توصیف کرد. سناتور لیبرمن پیش از آن که در روز یک شنبه در ادامه سفر منطقه خود به همراه چند تن دیگر از اعضای کنگره آمریکا وارد قاهره شود، در آنکارا اظهار داشته بود مبارزه علیه تروریسم را تا زمانی که صدام حسین ساقط نگردد نباید پایان یافته دانست. همزمان با سخنرانی صدام حسین در بغداد، اتحادیه عرب در قاهره اعلام کرد که ظرف روزهای آینده امر موسا دبیر کل این اتحادیه برای دیدار با صدام حسین و دیگر مقامات عراقی راهی بغداد خواهد شد. در این میان یک سخنگوی دولت عراق در بغداد، سازمان ملل متحد را که فروش نفت عراق برای تامین مواد غذایی این کشور را زیر نظر و کنترل دارد، متهم ساخت که بین 20 تا 30 سنت در هر بشکه کمتر از درآمد نفتی عراق را به این کشور تحویل می‌دهد. و سرانجام اینکه در واشنگتن نیز اعلام شد که آمریکا تحویل مبلغی از کمک‌های مالی خود را به نیروهای مخالف رژیم صدام حسین که زیر چتر کنگره ملی عراق گرد آمدند تا اطلاع ثانوی متوقف ساخته است. علت این موضوع نابسامانی در عملکردهای مالی کنگره ملی عراق عنوان شده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در حالی که اسرائیل اطلاعات تازه‌ای در مورد کشتی توقیف شده کارین که میگوید حاوی سلاح‌های ارسالی ایران برای فلسطین بوده منتشر کرده است، دولت خودگردان فلسطین بار دیگر هر گونه ارتباط خود را با این کشتی تکذیب کرد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گزارش‌های مبنی بر ارسال اسلحه از ایران به فلسطین را رد کرد و آن را کذب محض خواند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه روز یکشنبه پیش از آن که منطقه را به سوی واشنگتن ترک کند، با موشه کاتساو رئیس جمهوری و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرد. همچنین قرار است تا پیش از نیمه شب یکشنبه به دعوت آقای زینی هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی با حضور نمایندگان آمریکا با یکدیگر به مذاکره بنشینند تا چارچوب تازه‌ای را برای از سرگیری همکاری‌های امنیتی خود تدارک ببینند. آنتونی زینی می‌گوید تا برقراری آرامش کامل میان فلسطینی‌ها و اسرائیل راهی نسبتاً طولانی در پیش است. وی قرار است ظرف 24 ساعت آینده منطقه را ترک کند، اما آنگونه که در منطقه گفته می‌شود، آقای زینی 2 تا 3 هفته دیگر برای ادامه مأموریت خود به منطقه باز خواهد گشت. در روز یکشنبه خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز جهت دیدار با مقامات اسرائیلی و فلسطینی وارد منطقه شد. این در حالی است که مقامات اسرائیلی میگویند بازرسی محموله کشتی توقیف شده کارین نشان دهنده آن است که دولت فلسطینی در تلاش است تا با بالا بردن قدرت نظامی خود حمله به شهروندان اسرائیلی را آغاز کند. فرنان گسین مشاور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید عرفات در حالی که درباره آتش بس و صلح سخن میگوید در عمل در تدارک طرح تازه‌ای برای گسترش دامنه جنگ است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل نیز کشف محموله تسلیحاتی قاچاق در کشتی کارین را ضربه تازه‌ای بر اعتماد اسرائیل نسبت به دولت فلسطینی توصیف کرد. ژنرال شاول مفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید بازرسی‌های انجام شده ثابت می‌کند که این کشتی متعلق به دولت فلسطینی بوده و محموله آن از ایران برای دولت فلسطینی ارسال شده است. دولت فلسطینی و حکومت ایران هر گونه ارتباط خود را با کشتی توقیف شده مذکور در آب‌های دریای سرخ تکذیب کردند. به گفته منابع اسرائیلی موشک‌های دورزن کاتیوشا و موشک‌های ضد تانک بخشی از 50 تن محموله تسلیحاتی و مواد منفجره کشف شده در کشتی کارین بوده است. دور از پیامدهای توقیف کشتی کارین، یک سخنگوی دولت فلسطینی اعلام کرد که نیروهای امنیتی این دولت، فواز خلف از مسئولان بلند پایی سازمان فلسطینی جهاد اسلامی را در بیت الله بازداشت کردند. و سرانجام اینکه در حاشیه ادامه بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل، یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اسرائیلی الال بامداد یکشنبه با 417 سرنشین خود 10 دقیقه پس از پرواز از فرودگاه بین المللی بن گوریون به سوی لندن به دلیل آتش گرفتن یکی از موتورهای آن ناچار به بازگشت اضطراری به فرودگاه بن گوریون گردید. در این رویداد به هیچ یک از سرنشینان هواپیمایی مذکور آسیبی وارد نشده است. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
همچنان که گزارشگر ما در خاورمیانه گزارش می‌کرد، در حالی که اسرائیل می‌گوید ایران برای دولت خودگردان فلسطین جنگ افزار می‌فرستاده، ایران و تشکیلات خودگردان این موضوع را تکذیب می‌کنند. در این زمینه و در آغاز گفتگوهای امروز رادیو آزادی، علیرضا طاهری دیدگاه‌های علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار در لندن را جویا شده است.
اسرائیل آقای دکتر نوری‌زاده سال هاست که جمهوری اسلامی رو متهم به فرستادن اسلحه برای تندروهای فلسطینی میکنه، اما ظاهراً برای اولین باری که اسرائیل از کشف یک کشتی با سلاح‌های عمدتاً ایرانی برای فلسطینی‌ها خبر میده، همینطوره آقای دکتر؟
بله، ولی البته در موارد دیگری هم به خصوص سال گذشته یک مورد بود که مقداری اسلحه کشف شد در دریا و بعد آشکار شد که این سلاح‌ها از جانب جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی عمومی یعنی آقای احمد جبریل که دوست نزدیک تهران هست، این سلاح‌ها رو می‌فرستادن به سرزمین‌های اشغالی. بنابراین این عمل مسبوق به سابقه هست. منتهی اسرائیل این بار روش سر و صدای بیشتری راه انداخته، به ویژه اینکه آقای شارون به هر حال به دنبال بهانه‌ای می‌گرده برای اینکه از التزامات خودش شانه خالی بکنه. و وقتی که میبینیم این بار هم ژنرال زینی به منطقه میاد، درست در آستانه ورود او اسرائیل از این کشف بزرگش سخن میگه. یعنی باید نگاه کرد، در اصل مسئله ممکنه تردید نکنیم، ولی در بهره برداری و استفاده سیاسی که اسرائیل میخواد از این عمل بکنه، به هر حال ارسال اسلحه قاچاق برای فلسطینی ها یه عملی است که مرتب انجام می شده، حتی از مرزهای مصر و اسرائیل که در واقع امن‌ترین مرزها هست این اتفاق افتاده، از طریق اردن شده. اسرائیل بارها این سلاح ها رو کشف کرده، حالا این بار با اشاره به اینکه ایران می خواسته این کار رو بکنه، و اتهام دولت خودگردان در واقع اسرائیل به دنبال بهره برداری سیاسی است.
در اینجا آقای دکتر نوری‌زاده با یک اولین بار دیگه هم روبرویم، اینکه اسرائیل میگه برای اولین بار سلاح‌های عمدتاً ایرانی که کشف کرده برای تشکیلات خودگردان فلسطین بوده، نه برای گروه‌های تندرو از جمله گروهی که رهبریش آقای جبریل به عهده داره، اونجور که شما اشاره کردید.
به هیچ وجه اینطور نیست. من کاملاً در روایت اسرائیل تردید دارم. اولا شما روابط ایران رو با دولت خودمختار فلسطین در نظر بگیرید. در حالی که آقای خاتمی و وزارت خارجه ایران دولت خودمختار رو به رسمیت میشناسن و تماس‌های بسیاری باش داشتن و حتی در مجامع بین‌المللی، در کنفرانس اسلامی، در سازمان ملل عملاً موضع‌گیری‌هاشون به نفع دولت خودمختار بوده، بخشی از حاکمیت ایران که در واقع قدرت و پول و اسلحه دستش هست در تمام مدت علیه دولت خودمختار موضع‌گیری کرده. همین اخیراً ما در جریان کنفرانس فلسطین و ایران در تهران دیدیم زمانی که شرکت کنندگان به نفع آقای عرفات و به نفع تصمیمات دولت خودمختار سخن گفتن، اون جنجال علیهشون به پا شد، به خاطر اینکه گفتن اینها صلح با اسرائیل رو تایید میکنه. بنابراین دولت خودمختار که صلح رو به عنوان یک گزینش استراتژیک انتخاب کرده، به هیچ وجه نمیتونه با کسانی که در تهران شعار نابودی اسرائیل رو سر میدن و عملا هم به دنبال حمایت گروهایی هستند که تمام عملکردشون ضد عرفات و در جهت تضعیف دولت خودمختاره، نمیتونه در این رابطه ایران بیاد و اسلحه به دولت خودمختار بده. و مطمئن باشید آقای عرفات اینقدر هوشمندی داره که دست به این قمار خطرناک، آن هم موقعی که آقای جنرال زینی به منطقه میاد، نزنه.
البته ایران و همینطور تشکیلات خودگردان فلسطین اتهام اسرائیل رو ناوارد دونستن، اما اگر فرضاً این اتهام ثابت بشه، چه تغییری در چشمانداز سیاسی منطقه شما میبینید؟
من زیاد تغییری نمیبینم. ببینید، مسئله کمک های ایران به حزب الله و گروه های فلسطینی مخالف صلح مسئله پنهانی نیست، اما با توجه به اینکه فضای جهان بعد از 11 سپتامبر تغییر کرده، این نوع اعمال از سوی بخشی از حاکمیت ایران میتونه در دراز مدت کاملا اون توجیهی رو که ممکنه برای متوجه کردن رأس حمله علیه تروریسم به سوی ایران باشه، اون توجیه رو در اختیار مخالفان رژیم جمهوری اسلامی قرار میده. به عبارت دیگر، این نوع کارها از نگاه من خودزنی جمهوری اسلامی است که به اون دست میزنه، چه در عرصه بین‌المللی و چه در زمینه داخلی. ما مدتی شاهد این نوع خودزنی ها هستیم.
دقیقا منظورتون از این خودزنی ها چیست؟ آیا معتقد هستید که احتمالاً جناحی در ایران دستش پشت پرده این قضیه بوده؟
ببینید، وقتی موشک های لاو رو در این زورق پیدا می کنن یا در این کشتی، این موشک ها می دونن که همه از تولیدات مرکز صنایع دفاعی ایران هست. بنابراین در این که این سلاح ها از ایران آمده تردیدی نیست. خب باید دید که این به مصلحت ایران بوده در چنین شرایطی که تمام توجه دنیا بر سر این است از جنگ و خونریزی و خشونت در خاورمیانه کم بکنه و به صلح در واقع شانس دیگری بده که بتونن فلسطینی ها و اسرائیلی ها به توافقی دست پیدا بکنن. این عمل به نظر من درست در جهت عکس مصالح ملی ماست و کسانی به این کار دست میزنن که مطمئنن ذره‌ای به مصالح ملی ایران نمیاندیشن.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار کارشناس جهان عرب، در گفتگو با علیرضا طاهری. تا دقایقی دیگر و پس از مشروع خبرها از رادیو آزادی. وزیر اطلاعات ایران میگوید پرونده مفاسد مالی ربطی به مجلس ندارد. یک اقتصاددان به ما از طرح‌های دولت برای مبارزه با فساد مالی میگوید. و کارشناس اقتصادی رادیو آزادی از نقش ایران در بازسازی افغانستان میگوید. تا لحظاتی دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خواهیم شنید و پس